بسم الله الرحمن الرحیم. خب حدیثتون رو بذار روی عبادی استفاده کنیم. بفرمایید. فقط بلند بفرمایید. خدمت که این یه جریانی تو بهارالانوار هست که حضرت علی علیه السلام یه روز حسن بصری رو دیدن که گفتن که داره وضو میگیره، گفتن تو چرا جنگ جمل نیومدی کمک کنی؟ حسن بصری گفتش که داشتم میومدم، اتفاقا یه ندایی شنیدم که گفتش که القاتل و المقتول کلاهما فی النار. یه ندای در حقیقت به زنم خودش یک الهام ربانی شد که خبری رسید، الهامی شد که القاتل و المقتول کلاهما فی النار، همین طرف همون طرف هر دو در آتش جهنم هم. لذا عقب کشیدم نیومدم، نه به نفع عایشه و طلحه و زبیر وارد جنگ شدم، نه به نفع شمای امیرالمومنین. بعد حضرت فرمودن که اون ندایی که شنیدی درست بوده، زاکه اخوکه ابلیس، ندا رو شیطان در حقیقت داده، اخوکه، بله، زاکه اخوکه ابلیس، فقط صدقه به این مضمون که راستم گفته، ولی مراد اینه که القاتل و المقتول من ال در حقیقت فرقت الاخرى، یا از اون جنگ همون طلحه و زبیر و طرف مقابل فنار. تو بد فهمیدی، اون شیطان بالاخره تزویر میکنه دیگه، گول میزنه. القاتل و المقتول کلاهما فی النار، انسان وقتی اول میشه نفهم میکنه هم این طرف تو آتش جهنم همون طرف. نه، القاتل و المقتول هر دوشون تو جنگ، اونایی که تو جنگ جمل بر علی حضرت علی علیه السلام شمشیر زدن، چه اونایی که کشتن چه کشی شدن، هر دوتاشون تو آتش جهنم تو ناحق بودن. اما ابلیس هم منظورش این بوده، ولی تعبیر داره دارید. از این حدیث من یادون انداخت که اذا مختلفت دعوتان الا کانه احداهما ضلاله، مگر اینکه یکی از این دوتا بالاخره تو گمراهیه. نمیشه که القاتل و المقتول 180 درجه اینا مخالف همان حضرت علی علیه السلام، آرا و افکار و انگیزه جنگ این طرف، نمیشه که هر دو در آتش جهنم باشن. از این حدیث اونجور جاها به درد دادن میخوره که بفهمه که دیگه پیشو نزنه بگه هم مثلا هم حکومت شاه خرابه فاسد ضلالته، هم حکومت انقلاب اسلامی، ما نه اون وریم نه این وری، نرمالی. کجاش نرماله؟ یادون بری باشیم وقتی 180 درجه موازه مخالف همن، باید یکشو انتخاب کنی، نمیتونی بگی که هر دوش به درد هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این علاقه مجاز عقلی، این پنجم و ششم درد سرساز بود یکم جلسه قبلی که دوتا علاقه داشتیم، علاقه مفعولیت و علاقه فاعلیت. اصل مثال هایی که ایشون زده بوده برای مجاز عقلی درسته و اصل علاقاتی که ذکر کرده بوده اونم درسته. بالاخره یکی از علاقات مجاز عقلی مفعولیت، یکی از علاقه هاش فاعلیت و مثال هایی هم که زده فل جمله درسته. منتها عرض به خدمت که مثل این که شما درست کردی کتابو آقای زاهدی، کتاب میگن کتاب درسته. خب ما اول ببینیم چجوری درسته، بعد ببینیم درسته شما درسته یا غلط. بفهم
استاد دیگه که اینجا برم تو مثال اول، این وامه زمین که توشه برم میگن دیگه الاسلام
نیست. خب اینجا یه اختلاف عجیبی، حالا
اون پایین رو میگونم حجاب مسئول ها تو این مسئول یه زمین یک برم میگن این حجاب دیگه صفت.
خب آره، بالاخره مصداقش میشه حجاب.
چون میگه یه زمین تو مسئوله که اسم مفعوله، این زمین برمیگرده به حجاب، این حجاب در اصل فاعل بوده، یعنی حقیقتا فاعله. ما
درسته
صفتی بودیم به یه زمینی اسناد داره که برمیگرده به فاعل که همون حجاب باشه.
و حجاب در معنی فاعله، یعنی ساتره.
مثلا ضمیر اون یرجع به فاعل که اون حجاب باشه. ولی در حقیقت باید این مفعول حقش اینه که به یه زمینی اسناد نشه، اون ضمیر هم باید برگرده به یه مفعولی حقیقتاً. خاطر اینجا میشه مجاز درست میشه فاعل.
یعنی اسناد داده بشه به ضمیری که
برگرده به یه چیزی که در حقیقت مفعول باشه.
یعنی اینجا مسئول به معنی خودش استعمال شده، حجاب به معنی خودش استعمال شده، اون ضمیر چی؟
ضمیر هم بر میگرده به فاعل.
خب
ضمیر خودش ضمیر شما،
ضمیر هم به معنی خودش شما میگه استعمال شده
خودش.
یعنی او بر میگرده به حجاب، حجاب اینجا تو عبارت بر میگرده به فاعل. خب این مجاز عقلی میشه، چون به فاعل هم بر میگرده، یعنی نباید به فاعل برگرده، میشه فاعلیت. ولی اسناد باید داده میشد به ضمیری که باید برمیگشت به مفعول، اون موقع اون حقیقتش بود. که انا مثلا اینجوری میشد که جعلتو بینی و بینک شیئا مستورا. اگه اون شی چیه؟ همونی که پشت دیواره. حالا مثلا پشت این دیوار یه چیزی هست، اون مستوره، باید این ضمیر مستور، یا به تعبیر حالا عرفی تر بگیم این مستور، باید اسناد داده میشده به، یعنی صفت فاعل قرار میگیره، صفت مفعول قرار میگرفته، صفت مستور. یعنی واقعا چی مستوره؟ حجاب که مستور نیست که، بلکه اون ماوراء الحجاب، اون شیئی که پشت اون پرده است مستوره، نه خودش. به جای اینکه مستور صفت، عرض به خدمت که مفعول قرار بگیره که حقیقتش همونه، صفت فاعل قرار گرفته شده مجاز، علاقش هم میشه فاعلیت. قشنگ تر شما توضیح دادم. اول باید حرف طرف خوب توضیح بدی که چی میخواد بگه اونا، بعد من یه تحقیق نوشتم سر این همینقدر عرض به خدمت که این به قول معروف اینو حالا میخواستم نمیخواستم بگم تو کلاس، چون گفتم بدتر دوباره معطل میشیم و اینا، نوشتم که بدم هر کی میخواد بخونه. خب دست به دست به چند تا بخونید. حالا گفتیم بدیم به یه نفر، حالا اون یکی از این بگیره. البته عربی نوشتم که میام دقیق، حالا خیلی هم لفظی نکردم که نشه فهمیدا، عبارات روونه رنده، حالا خب بالاخره تحقیق نوشتم. عرض به خدمت که من خودم تو این تحقیق به این نتیجه رسیدم که با توجه به توضیحی که کتاب میده، تقریری که کتاب میکنه، اسم علاقه هاشو درست گذاشته. یعنی تو بالا که میگه فقط اسند اسم الفاعل الى ضمیر مستتر یرجع الى المفعول بدل الاسناد الى ضمیر یرجع الى الفاعل، دقت کنید، مجاز عقلی میگه بدل الاسناد. این بدلا رو دقت کنید، بدل الاسناد یعنی حقش این بوده که این اسناد که بدل بهش اضافه شده تو کلام بیاد. قشنگ این تمرکزش میشه، ببینید چی میگم، همینجوری الکی فکرتون جای دیگه نباشه. این که میگه بدل الاسناد، این بدل به چی اضافه شده؟ میگه به جای اینکه اینجوری باید میگفت، جور دیگه گفته. پس اونی که باید میگفت چیه؟ اون میشه حقیقت. پس این مضاف الیه هایی که میگه اسناد الی ضمیرن، اون پایینم دوباره میگه اسناد الی ضمیرن، اینو میشه حقیقت. یعنی حق کلام اینجوری بود. خب اسم گذاری مجازات به حساب معنی مجازی بود. این ما بعد بدل، یعنی هرچی بعد از بدله میشه معنی حقیقی، اسناد حقیقی. ما قبل بدل میشه اسناد مجازی. خب ما قبل بدل بحث از مفعولیت یا فاعلیت تو اولی شماره 5 مفعولیت، نه شماره 5 میگم که قبل از بدل داره یرجع الی المفعول، بعد از بدل داره یرجع الی الفاعل. خب مفعولیت، یعنی مفعولیت تو کلام اومده، حقش بوده که فاعلیت بده. اسم علاقه هم که گذاشته مفعولیته. این درسته. یعنی چی؟ یعنی با توجه به توضیحی که داده اسم علاقه درسته. ولی از بیخ اشتباهی مطلب، یعنی با توجه به توضیحش اسمش درسته، ولی حقیقتا تو سرانی حدیث الوامق علاقه فاعلیته از خارج. لذا چون علاقه فاعلیته، توضیح هم غلطه. یعنی هم توضیح غلطه، هم اسم گذاری غلطه به حسب عالم خارج. ببینید ما یه بار اشکال میکنیم، میگیم که آقا توضیحی که دادی اسم گذاری علاقه غلطه، اینو پس میگیریم، میگیم این درسته، یعنی با توجه به توضیحش اسم گذاریش درسته. ولی توضیحش غلطه، وقتی توضیح غلط شد علاقه هم غلطه. یه مسئله میگن از شجرتو از ثمرتو تنبه و عن شجره، بالاخره میوه رو میخوای ببینی، درختو میخوای ببینی چجوری، از میوهش تشخیص میدی دیگه که چه درختیه، درخت سیب، گلابی، چی از میوهش تشخیص میدی. اینم اونجوریه، بالاخره اگه توضیح که غلط باشه اسم غلطه دیگه، علاقه هم غلطه. این دوتا غلط، دوتا اشتباه. اشتباه بعدی هم اینه که عرض به خدمت که این یا باید اسناد تام درست کنه یا اسناد ناقص. ما اسناد تام در کلام داریم، اسناد ناقص هم در مرکب اضافی و مرکب وصفی. اینم سه تا غلط. توضیح این سه تا غلط رو میدم اینجا مطالعه کنید. سه تا اشکال کردم، فقط یه اشکال پس گرفتیم. یعنی اشکال پس گرفتیم به این معنی که با توجه به توضیحش اسم درسته، ولی سه تا اشکال کلن به این سه تا وارده. من اینجا توضیح دادم اینو، حالا چون شما چیز گفتید اول دست شما باشه، خواستید کپی کنید مهم نیست، یعنی بلا من دیگه کپی نگرفتم، نوشتم سه صفحه کوچیک، نوشتم یه صفحه جمع میشه. اینو مطالعه کنید، حالا دست به دست بدید یا کپی کنید. نه ایشون اشکال داره حرفشون، توضیحی که دادن خوب بوده ولی اشکال داره حرفشون. با توجه به مطالبی که من اونجا نوشتم درست نمیشه. چرا؟ دقیقا شما حرف کتاب خوب فهمیدید. ایشون تقریری که ارائه داد با توجه به، یعنی حرف کتاب خوب تبیین کرد که منم توضیحش دادم دیگه، که یعنی با توجه به حرفی که کتاب زده، به قول ایشون میگه که همون تو مستورا، بالاخره مستور یعنی پنهان شده، این باید صفت چیزی قرار بگیره که پنهان شده است، اومده صفت چیزی قرار گرفته که پنهان کننده است، میشه مجاز. این درسته، ولی اون در حقیقت، حالا یه تلنگاری بزنم که ذهنتون خیلی الان میگید اشکالش کجاست. حالا گیرم میدونم گیرم، اگر مثلا یعنی حق کلام این بود که به جای حجابن چی بود، شیئن که محجوب باشه، یعنی مستور باشه، موقع و جعلتو جور در میومد، مفعول دوم جعلتو میتونست قرار بگیره؟ نمیتونست قرار بگیره، نمیشد. و جعلتو بینی و بینی که شیئن، مراد از شیئن اون چیزی که پشت دیواره. ما اینوری باید مجاز درست کنیم، یعنی اینکه جعل تو بینی و بینی که حجابن سر جاشه، حجاب درسته، یعنی ته حرف شما به این برمیگرد که حجاب نباید اینجا بود، حجاب اشتباهی اومد اینجا نشسته. مثل اینکه گفتیم یه موقع دانشجو میاد اینجا میشینه چیکار باید بکنیم، همه طلبا رو بیرون کنیم یا دانشجو رو بیرون میکنیم، یا یه نفر از طلبا بره تو دانشگاه بشینه، آقا همه دانشجو پاشید برید آقای طلب اومده، یعنی شما جات نمیده، شما برو کن. طبق تقریری که شما ارائه دادی کتابم همینو میخواد بگه، حجابن جاش اشتباهه، در حالی که حجابن جاش اشتباه نیست، مستور اشتباهه. حالا اونجا من نوشتم اینا آفرین، همینو من نوشتم. آره راحت میشه پیاده کرد، اصلا پیچونده کتاب انقدر احتیاج، یعنی خیلی راحت مجاز عقلی رو میشه درست کرد تو این دو تا، پیچونده علاکی خیلی بالا پایینش داره، مجاز عقلی خیلی راحت. الف لام آره، آره. من اصلا اونجا گفتم رابطه بین ضمیر و عرض به خدمت اون چیزی که ضمیر بهش برمیگرده اسناد نیست، اصلا رابطه بین ضمیر و مرجعش اسناد نیست. خوبه که ببینید بستر همش میگیم ضمیر برمیگرده، آخه برمیگرده اسناد مسند نیست، مسند فر، برای همین گیج میشدیم جلسه قبلی، هی میگفتم کتاب از اینوری گفته، ما باید اونوری اینو بیاریم یعنی این هی میگفتیم این لباس اونو پوشیده، این بالاخره بالا پایین زیاد میشه. تنبیهاتون، این تنبیهاتو بخونم، چند تا مطلب مهمم بعدش باید بگم در همه مجاز و سینا. آره اما مطلب مهمی که ببینیم من این بحث تموم میشیم یا نه، با بالش الان میام میام زلزله اومد بحث رو نمیشیم تموم کنیم. تنبیهاتون، سه تا تنبیه اینجا بیان میکنه. تنبیه خب یه معنی لغوی داره، به معنی همین هشدار دادن و آگاهی دادن، یه معنی اصطلاحی داره به معنی عرض به خدمت که مطلبی که قبلا معلوم شده منتها تصریح بهش نشده، ضمناً معلوم شده، اینجا دیگه بهش تصریح میکنیم. یعنی شما اگر به عبارت دیگه تو تنبیه شما اگه زرنگ باشید، مطالب تنبیه براتون تکراریه، اما زرنگ نباشید تکراریه. زرنگ باشید یعنی چی؟ یعنی این که یواشکی به دلالت اشاره، به دلالت التزام، به دلالت تزامنی، به یه دلالت غیر مطابقه و غیر صریح تو قبلا ذکر شده. حالا بعضیش هم اینجوریه، قبلا معلوم شد در حقیقت. یک، کما یکون هذا المجاز فی الاسناد یقع فی النسبه الاضافیه نحو جری النهر انهار و غراب البین و مکر اللیل. هذا المجاز، خب اشاره به مجاز عقلیه، میگه ما گفتیم این مجاز عقلی در اسناد جاریه، گفتیم اسناد الفعل او ما فی معناه الى غیر ما قبله. اسناد که میگن متبادر از اسناد نسبت تامه است که در کلامه، نسبت تامه که در کلامه. میگه همون جور که این مجاز در اسناد یعنی کلام، یقع فی نسبت الاضافیه در نسب ناقصه هم پیاده میشه. حالا من تعمیم میدم که در نسب ناقصه غیر اضافیه هم پیاده میشه، مثل حجام مستورا که نسبت وصفیه. فکر کنم مثلا 4-5 بار، چند بار پای تخته نوشتیم مرکبات رو، از اول پای اول بارها شدیدید که مرکب ما یا تام یا ناقص، ناقص ما اضافیه، وصفیه، صوتیه، تزمونیه و مزجیه. 6 تا ما مرکب داریم. کما این که در مرکب اضافی واقع میشه که کتاب داره میگه، در مرکب وصفی هم واقع میشه، مثالش هم حجاب مستورا. خب اونو حالا فعلا بذاریم کنار. خب کما یکون هذا المجاز فی الاسناد یقع فی نسبت الاضافیه، چرا؟ چون اینجا نسبت وجود داره، همینقدر برای ما کافیه. به عبارت دیگه شماره یک تنبیه اول میخواد بگه که آقا مجاز عقلی قوامش به نسبته، میخواد نسبت تام باشه، میخواد نسبت ناقصه باشه. این خلاصه یک. جری الانهار، تا حالا میخوندیم جر النهر به صورت فعل و فاعل، الان میگیم جری الانهار، دو کلمه است، کلام هم نیست، جاری شدن نهر. اسناد جری به نهر یعنی نسبتش، این مجازه، علاقش هم مکانیه. میگه فنسبت الجری الانهار مجازن علاقت المکانیه، هیچ فرقی با به صورت کلامیش نمیکنه از جهت مجازیت و علاقیتش. و غراب البین، غراب البین ما دو تا نسبت توش داریم، تو غراب البین دو تا نسبت داریم. خب عرب اعتقاد داشت که، الان فارسی هم میگن، یعنی نوعا اعتقاد خیلی مردم اینه که کلاغ شومه و باعث جدایی میشه، کلاغ حیوان شومیه و باعث جدایی و اینا میشه. حالا ریشه یابی بشه از کجا اومده و اینا دیگه حالا من وارد اون بحث نمیشم. این بین یعنی بینونه، جدایی. خب میدونیم که غراب البین که میگه یعنی چون کلاغ، میگن تشعم میکنن، فال بد بهش میزنن که چون میگن آقا کلاغ من سبب جداییه. خب چون سبب جدایی میشه با این اعتقاد، ولو اعتقاد غلط باشه، این اضافه رو کردن گفتن غراب البین، در حالی که غراب به بینونه واقعا هیچ ارتباطی نداره. خب اینجا ما دو تا اسناد داریم، یه اسناد اضافی داریم یعنی نسبت غراب به جدایی به واسطه ترکیب اضافی، یا به عبارتی که به واسطه اضافه. کتاب به زید، غلام امر، غلامی که برای امره، کتابی که برای زیده، کلاغی که برای جداییه، کلاغی که برای جداییه، یعنی در حقیقت سبب جداییه. یه اسناد معنوی داریم، یعنی حدث به ذات، به عبارت دیگه فعل او ما فی معنا الى غیر ما هو وله. چون تو مجاز اولی گفتیم اسناد الفعل او ما فی معنا الى غیر ما، از بین غراب و بین کدومشون اسم ذات، کدومشون اسم معنا؟ غراب ذاته، بین چیه؟ حدثه. بین یعنی بینونت دیگه، جدایی. خب ما گفتیم مجاز عقلی رو ما باید از کدوم طرف بیاییم؟ از این بر باید بیاییم، چون فعل حدث رو اسناد میدیم، گفتیم این مال اونه، کار اونه، افعال، افعال لغویه یعنی کارها رو، اوصاف و حالات رو اسناد میدیم به یه ذاتی، بینونت برای غرابه. خب عرض به خدمت که چون بحث ما تو مجاز عقلیه، و مجاز عقل قوامش بود که اسناد الفعل او ما فی معناه، کتاب از این طریق اومده، یعنی کاری به اسناد اضافیش نداره. لذا میگه و نسبت بینه الی غراب، این به دومیش کار داره، به اولیش کاری نداره، اونم یه نسبتیه برای خودش که همین نسبت اضافیه که ملکیت. خب میگه بینونت و جدایی، بینو بینونت و نسبت دادی به غراب، اسناد و ما فی معنى الفعل، اسناد و ما فی معنى الفعل که همون مصدر و حدث باشه، الی غیر ما هو وله. حالا این دو نفر از هم جدا شدن، این زن و شوهر از هم جدا شدن، اون دو تا رفیق از هم جدا شدن، علتش چی بوده؟ کلاغ بوده؟ کلاغ نبوده که، کلاغ چه ربطی داره واقعا؟ حالا کلاغ که نبوده پس چی بوده علتش؟ هر چی بوده، خدا بوده، خودشون بودن، کاراشون بودن، گناهشون بوده، هر چی بوده، خب یه شخص سومی بوده. ولی پس این جدایی مال کلاغ نیست، اگه مال کلاغ بود میشد اسناد شیء الی ما هو وله، یعنی برای خودش، اون چیزی که برای اونه. اما چون واقعا جدایی مال غراب نیست، میشه الی غیر ما هو وله. پس این میشه مجاز عقلی. علاقه چیه؟ چی الان سبب چی قرار داده شده؟ احسن، کلاغ این غراب میشه سبب، این میشه مسبب. خب نامگذاری ها تو مجاز عقلی گفتیم به حسب چیه؟ غیر ما هو وله، اینجا چیه؟ سبب میشه علاقه سببی هست که درست گفته دیگه. اینجا شکم دقیق بود تو این تنبیه هم بود. پس و غراب البین و نسبت البین، من تیکه تیکه میخونم تطبیق میکنم، و نسبت البین الالغراب این بری اومده، چون بین حدث نسبت داده به غراب، یه نسبت هم این بری داریم، یعنی غراب به بین. مجازون علاقته سببیه، چون ماه و غیر ماه وله که غراب باشه سببه. خب یعنی فاعل نیست، فاعلش خداست، اون نمیدونم شخص خودشه، هر کی میخواد باشه فاعلش نیست، سببش، یه ارتباطی داره، علاقته سببیه. و مکر اللیل، ببینید چه جالبه، مثال های از مرکب اضافه میزنه که اینا رو یادتونه تو بحث اضافه خوندیم مجازه، گفتی یه بار وعلم ان ترکیب الاضافی موضوع در حقیقت لعن یقال المضاف للمضاف الیه، و داشت که مصحح اینه که بگیم که مضاف مال مضاف الیه، اینجا واقعا غراب واسه مال بین نیست، میشه مجاز. مکر، مکر اللیل یعنی مکر شب، مکر مال شب نیست، میشه مجاز. اینا رو خودش با اون حرفش هم منطبق میشه که قبلا اینا رو مجاز گرفت، اینا اضافات مجازی هست. و نسبت المکر الی اللیل مجازون علاقته زمانیه، چون غیر ما هو ولهش لیله، یعنی مکر که مال لیل نیست، لیل زمانه، ظرف زمانه، علاقش میشه زمانیه. این است خلاصه تنبیه اول، اینه که اسنادی که در مجاز عقلی اعم از اسناد تام و ناقص. دو، الفعل المبنی للفاعل، یعنی فعل معلوم و اسم الفاعل، این دوتا فعل معلوم و اسم فاعل و صفت مشبهه که به معنای اسم فاعله، و افعل و تفضیلی که به معنای اسم فاعله، و صیغه مبالغه، اینا رو نگفته دیگه، اینا رو شما میتونید اضافه کنید، یعنی کلا هرچی معنای فاعلی داره، اسم فاعل، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، افعل و تفضیل، اینا چی؟ آره گفتش میکنه ندارم. خب اذا اسند الى المفعول فالعلاقه المفعولیه، چرا؟ قبلا گفتیم تو تمرام داد زدیم دیگه، گفتیم که تسمیه ها و نامگذاری های علاقه به حساب اون مجازه. میگه اذا اسند الى المفعول، آخه فعل معلوم اسم فاعل باید اسناد داده بشه به فاعل نه مفعول، لذا مفعول میشه مجازی، علاقش میشه مفعولیت. والفعل المبني للمفعول واسم الفاعل اذا فعل مبنی للمفعول، یعنی فعل مجهول، اسم مفعول هم که اینجوری، و صفت مشبهی که به معنی اسم مفعوله، اسم تفضیل اگر احیانا به معنی اسم مفعول اومده، اینا. اذا اسند الى الفاعل فالعلاقه الفاعلیه، فقط تقدم أن اسم المفعول المستعمل في موضع اسم الفاعل مجاز علاقته المفعولية، يعني تا این فقط تقدم اینا مجاز، چون میگه اذا اسندا یعنی مجاز عقلی، چون بحث اسناده، اسناد که شد مجاز عقلی، اسمها به اعتبار مجاز میشه. اما بعد تقدم ان اسم المفعول المستعمل في موضع اسم الفاعل مجاز علاقته مفعولیه، اینجا مفعول ما معنی حقیقیه، میگه اسم المفعول المستعمل في موضع اسم الفاعل، یعنی اسم مفعول اومده تو کلام، مراد اسم فاعله، ولی اونی که در کلام اومده به معنی حقیقیشه اسم مفعوله، این علاقش میشه مفعولیه، یعنی به حساب معنای حقیقی. بس مالفاعل فاعل المستعمل في موضع اسم المفعول مجازا علاقته الفاعلیه. این شماره دو خلاصه اون تیترایی بود که اونجا گفت، که تو اول گفت تسمیتها به اعتبار معنا الحقیقی و الوضعی، و اینجا که صفحه 175 گفت تسمیتها به اعتبار غیر محوله. خلاصش این شد که نامگذاری هایی که در مجاز، اینا رو برای امتحانتون خیلی مهمه، یه موقع امتحان میاد که مثلا یه مثال بزنید از علاقه مفعولیت برای مجاز عقلی، شما اشتباه نکنید ها. وقتی میگه از علاقه مفعولیت برای مجاز عقلی مثال بزنید، یعنی معنی مجازیمون مفعوله، یعنی اونی که در کلام اومده فاعله. تو مجاز لغوی برعکسه، اینا رو باید یاد بگیرید، هم بخاطر اصطلاح شناسیش هم برای امتحانتون خیلی مهمه که اشتباه نشه. خب این از این. تو حاشیه هم باید همین رو تذکر دهید، خودش خلاصش گفته دیگه، گفته معتبر در تسمیه مجاز لغوی معنای حقیقی و اصلیه، در مجاز عقلی معنای مجازیه. خب اینو من سوال پرسیده بودم که چرا اینجوریه، چی شد جواب، چرا اونجا اینجوری نامگذاری میکنی اینجا اینجوری؟ قرار بود پنجشنبه جوابش بیارید که حالا یه روزم اضافه، چون جاشه الان باید تنور داغه، باید نون چسبون. علت تنبیه دوم چیه؟ خلاصه سوال اینه که علت تنبیه دوم چیه؟ چرا اینجوریه که تو مجاز لغوی معنی حقیقی، مجاز عقلی معنی مجازی؟ چه فرقی میکنه؟ بازم وقت بینم حالا بیارید توی چند روز بیارید. سوم، هذا المجاز، فکر کنید جایی کتاب هم نباید مراجعه کنه، مراجعه کردنی باش فکر کنید، راحت هم از سخت خیلی. سه، هذا المجاز مادت و شاعر المفلق. کدوم دوتا؟ خب بعد برعکس بود. آره مجاز عقلی. آره کدومش تو چیه؟ فعل مبنی للفاعل مثل وامق، این اسم فاعل اسناد داده شده به، عرض به خدمت که به مفعول دیگه، که حدیث، یعنی اون حدیث همین شخصیه که در حقیقت محبوبه، وامق اسناد داده شده به هوی که برمیگرده به محبوب. نه دیگه درسته دیگه، هیچ مشکل نداره. چرا؟ دومی یعنی چی؟ اون که اصلا ربطی مجاز عقلی نداره، اون ربط مجاز لغوی. دومی ان اسم المفعول المستعمل قبل از تق دو خط اول مربوط به مجاز عقلی میشه، دو خط بعدی مربوط به مجاز لغوی میشه. لذا کتاب اینجا دقیق اومده میگه اذا اسندا، تو دو تا خط اول اذا اسندا، بحث اسناد تو مجاز عقلیه، بعد تو دومی یک حرف از اسناد نمیزنه، میگه المستعمل فی موضع، یعنی مجاز لغوی. سه، هذا المجاز یعنی مجاز عقلی مادت و شاعر المفلق و الکاتب البلیغ و طریق من طرق البیان التي لا يستغنی انها واحد من هما. میگه این مجاز عقلی ماده اولیه، مثلا آشپزی ماده میخواد دیگه، سیب زمینی میخواد، پیاز میخواد، گوشت میخواد، اول که این برنامه بهونه هم میده زهرا، میرم خونه حالا بعد موقع میبینیم برنامه بهونه آشپزی قشنگ، مواد اول مواد لازم رو میگه، بعد میگه حالا شروع میکنه ترکیب میکنه، این میشه ماده. یک شاعر مفلق، مفلق یعنی کسی که خیلی خوب شعر میگه، وارد، ماهر، یه شاعر وارد و ماهر و یه کاتب بلیغ. مورد از کاتب اینجا تو مختصر داره، مورد از کاتب در مقابل شاعره، یعنی کسی که نثر میگه، نثر گو. کاتب اینجا اصطلاحه، کاتب یعنی ناثر با سه نقطه، یعنی نثر گو. شاعر بلیغ وارد، کاتب و ناثر بلیغ، اینا ما این مجاز ماده شونه، یعنی مجاز ازش بگیری دیگه خیلی لطافت نداره دیگه، بلاغت نداره، هنرنمایی نداره شعرش، هنرنمایی نداره نثرش. مهم اینه که با این مجاز در حقیقت اسنادهاش چیز باشه. حالا چیدم اینجوری ها مجاز لغوی اینجوری. حالا و طریق و من طرق البیان، خودش هم میگه دیگه، میگه یکی از راه‌های بیانیه که علتی صفت چیه؟ باید صفت طرق باشه. چون چرا؟ طریق هم مانس ها، طریق مذکر و مانس هر دوش اومده به خاطر نه واحد و منهما که شاعر و کاتب میخوره، منهما ضمیرش به شاعر و کاتب میخوره. علتی صفت طرق، نه به این خاطر که طریق مذکره، طریق هم مؤنثه، بلکه به این خاطر که طریقان نکره است علتی معرفه است. و مشهور نهات قائلن که موصول صفت نکره نمیاد، چون صفت موصول هم نیبا تطابق کنن دیگه. اون تا تو علتی کوفی ها ظاهرن گفتن که میاد گاهی، بگم مشهور نیست. مشهور بالاخره علتی چیه طریق، اگه بخواد باشه چیه طریقه، صفتشه دیگه. صفت میشه معرفه، موصول از معارفه دیگه. طریق میشه نکره، نمیسازم با هم. از مسلمات نحو اینه که صفت و موصول باید در معرف و نکره با هم تطابق کنن، لذا به طرق میخوره. یکی از راه‌های بیانیه که ها، این خودش چی حالت انهان قرینه نمیشه. خب علتی اون طرقی که بی‌نیاز نیست از اون طرق، نه شاعر نه کاتب، واحد و منها ما، یعنی واحد و منه شاعر و کاتب، یعنی نه شاعر نه کاتب از این طرق بی نیاز نیست. یا بالاخره باید مجاز لغوی به کار ببره، یا مجاز عقلی، یا استعاره، یا کنایه، یعنی با اینه باید سرکار داشته بشه. ولی بیاد چوپونی یا این بازار حسن مشبق قار صحبت کنه که دیگه شاعر مفلق و کاتب بلیغ نمیشه که. ماست بیار، دوغ بگیر، 50,000 تومان، چیزه عادی که همه بلد اینجوری صحبت کنن دیگه، شاعر مفلق و کاتب بلیغ نمیشه. بعد من خدایی یک کنار به کار ببرم. خب اینم تموم شد. خب اینجا تموم شد فعلا. حالا بریم سراغ مطالب بعدی. ببین راهپیمایی خبری نیست. یه چند تا تذکره، آدرس بیشتر میخوام بدم، اون نمیخوام حالا عرض به خدمت معطل کنم. حالا تو اون مطلب اصلی رو یکم باید چند دقیقه توضیح بدم. حالا قبل از اینکه وارد آدرس بشیم، اون مطلب مهمی که در مورد علاقه ها می‌خواستم بگم، چه تو علاقه مجازه عقلی، جاش هم اینجا بهتره، چون این مطلبی که می‌خوام بگم عمومیه، هم تو علاقات مجازه عقلی میاد هم تو علاقات مجازه لغوی. یه اشکالی میرزا صادق آقا کرده به این علاقه ها و علمای دیگه هم کردن، اشکالشون هم خیلی قویه، یعنی اومده اینجوری اشکال کردن، گفتن که آقا جون شما میگین علاقه است دیگه، علاقه باشه. ببین لفظ یه معنی حقیقی داره، استعمالش در معنی معنای مجازی رو چه حساب میشه، یعنی چی باعث میشه که بشه ما کتاب بگیم، مثلا جلدشو اراده کنیم. خب چه فرقیه، چرا کتاب میگیم یخچال نمیتونیم اراده کنیم، مثلا کتاب میگیم ولی جلدشو میشه، انگوش میگیم سر انگوش میشه اراده کرد، علت میگیم معلولو میشه اراده کرد، این چه حسابیه؟ خب نه حالا میپرسن، من دارم تقریر میکنم. خب ما میگیم جواب میدیم که خب دوتا چیزه، یکی علاقه و یکی قرینه. یعنی من قبلا هم گفتم مجاز یعنی غلطی که غلطه دیگه. مجاز یعنی تو میگه آقا انگشتشو میذاره تو گوشش، طرف معنی حقیقتش هم میگه آقا تو دروغگویی، هیچ وقت انگشتشو نمیکنه تو گوشش، سر انگشتشو میکنه تو گوشش. راحت میتونه بگه آقا تو دروغگویی، و دروغ هم هست واقعا. مرحوم در بارها میگفت مجاز یعنی غلط، یعنی اشتباه، یعنی دروغ. خب دو تا چیز میاد اینو هم از جهت شرعی، عرفی، عقلایی، همه جهت از دروغ و غلط خارجش میکنه، یکی قرینه، یکی هم علاقه، ارتباط. این دوتا باعث میشن در حقیقت ما بتونیم مجاز رو، یعنی لفظ رو تو معنی مجازی استعمال کنیم. خب میره رسال که اومده گفته خب اسم دارید، علاقتون چیه؟ ما هم قرینه میذاریم. علاقه مثلا مثل سببیت، سببیت و علیت. یا مسببیت و معلولیت. به واسطه ادیسون با دوستم صحبت کردم. ببخشید گراهام بلاره، گراهام بلاره ادیسون تو برقه. آره هرچی، حالا گراهام بلاره عرض به خدمت که میگه منظورت علاقه قرینه وجود داره یا نه؟ قرینه واضحه وجود داره. گرامبل رفته تا اصلا معنا نداره که به واسطش با کسی ثابت کنیم. علاقه این کرده دنیا رفته. خب پس منظور چی؟ میگه منظور من تلفونه. علاقه قرینه وجود داره، علاقه هم دیگه سببیت مسببیت دیگه. سبب وجود ایجاد تلفن کی بوده؟ یا میایی میگه که حالا بعضی مثالش هم خنده‌دار میشه، یعنی حالا زشت هم اصلا بیا بگی که اکلتل خباز، نونوا رو خوردم، مجازه دیگه. قرینه وجود داره که اکلتل نمیشه نونوا رو خورد. قرینه عقلیه، یکی از قوی ترین قرائنی که ما داشتیم همین قرائنه عقلیه و استحاله اون چیز بود. بعد قرینه هم وجود داره خباز، چقدر هم واسطش با نون خیلی دیگه از همه، هم علتشه هم این که تازه مثلا از خود خوب زر میاد. 100 سال عرب اینجوری صحبت نمیکنه، فارسی هم نمیگیم. یا خدا بگی بنده اراده کنی، دیگه بالاتر از این علت داریم؟ میبینی قوی ترین علت علیت خدا نسبت به ممکناته. بگی الله منظورت زید باشه، بگی زید منظورت الله باشه. این یکیش. حالا مجازات دیگه، ظرف و مظروف میگید دیگاره. بعد نمیدونم میاد مثلا میگه که شما میگی مدرسه، برگ اراده میکنی چون برگ تو مدرسه است دیگه، درخت اراده میکنی. یا میگی باغ، نمیدونم شیر، پلنگ اراده میکنی. خیلی مثال این نقض وجوده، تا دلتون بخواد مثال نقض. شما میگی علاقه حالیت و محلیت، ظرف و مظروف، نمیدونم سببیت و مسببیت، مجاور. من بگم کیف منظورم میز باشه، بگم صندلی منظورم خودم باشه، بگم اون دسته نمیدونم اون در منظورم آقای خضری باشه، بگم اون خودکار منظورم انگشترش باشه. حالا این که چی داره؟ اکل تول ارزه خرج عبی بابام دست طرف همون لا تضرب نفسک الا زقاق علی ایسر. خودتو به کوچه علی چپ نزن، میشه لا تضرب نفسک الا زقاق علی ایسر. این عربیش کرده بود. این یه اشکالیه. گفته بود که اگر اینا کفایت میکنه، اینا علاقه هن، در حقیقت باید همه جا مترد باشن، یعنی ما بتونیم حال و محل. شما قرینه وجود داره، علاقه هم وجود داره. خب عرض به خدمت که بعد خودش اومده، میرزا صادق آقا اومده پی علاقات رو زده با همین حرف، پی علاقات رو زده، گفته اینا همش کشک و حق اینه که علاقه فقط مشابهته. یعنی میگه ایشون و علامه بهبهانی هر دوشون عقیده شون اینه که علاقه فقط مشابهته و اونم مشابهت قویه قویه فوق العاده قوی، و اونم به قول معروف با توضیحاتی که میدن که چطور باشه، چه مشابهتی و چه جوری، یعنی یه تحلیل برای خودشون دارن و خلاف اجماع فرمان میشه گفت علمای بلاغته. نه هم همیشه همش در مخالفت دارن، یعنی یه روده راست توی شیکمین علما نذاشتن تو این کتابشون بمونه. ولی عرض به خدمت این جواب داره. حالا من نمیخوام بگم حرف اینا غلطه، اونم یه مبناست برای خودش، اون باید بحث بشه تو درس خارج اینا، یه سطحش بالاست که حرف اونا درسته یا نه. ولی جواب داره. جوابش اینه که ما هیچ وقت از خارج بگم، ما هیچ وقت ادعا نکردیم که علاقات قرینه که هست، هم علاقات علت تامه صحت استعمال مجازان، یعنی علاقات هیچ وقت ادعا نکردیم که علاقه ها علت تامن یعنی چی؟ یعنی همینقدر که این علت اونه بیا درش استعمال کن. نه آقا اینجوری ما این شاخ همیشه ادعا نکردیم. ببینید ما نیومدیم بگیم که هر وقت هر کدوم از این علاقه ها بسید تو کجای کتاب هم تو جواهری که شما بری کتاب های دیگر هم بخونید هیچ کتابی آیا پیدا میکنید نوشته باشه که آقا اگه علاقه علیت و معلولیت بود شما میتونی همیشه استعمال کنی. برعکس گفتن اگر بخوای استعمال کنی باید علاقه علیت و معلولیت باشه، اگر بخوای نماز بخونی باید وضو داشته باشی. ولی طرف وضو گرفته میگه وایس میگه من چرا نماز نمیخونم؟ میگه ما کی گفتیم تو وضو بگیری نماز میخونی؟ گفتیم اگه بخوای نماز بخونی باید وضو داشته باشی. هزار تا علت دیگه باید راه بری بری تو مسجد دست ببری بالا نیت کنی بگی الله اکبر اون موقع نماز میخونی. آیا وضو سبب میشه که شما نماز بخونی؟ ولی نماز بخوای بخونی باید وضو بگیری. یعنی وضو علت تامه نیست. اینا مثل وضو میمونن. یعنی چی؟ یعنی ما اینوری میایم میگیم که آقا اگر بخواد یک معنا در یه معنای مجازی دیگه استعمال بشه باید علاقه وجود داشته باشه. خودش هم گفت علاقه باید علاقه وجود داشته باشه. و این یه چیز عقلاییه. چرا گفتم رابطه؟ حالا فرض کنید که معنا مثلا پنکه رو بیایید با بخاری در حقیقت به جای بخاری استعمال کنید. هیچ ربطی هم به هم ندارن دیگه. هیچ کدوم این علاقه ها رو هم ندارن. خب این غلطه. چرا؟ چون علاقه وجود نداره. ولی معناش این نیست که هر جا علاقه باشه استعمال هم باید درست باشه. خب به عبارت دیگه علاقات در حد مقتضی برای صحت استعمال مجازی می باشن و مع ذلک شرایط دیگری در صحت استعمال لازم است که اهم آن شرایط. اینو حالا آقای صبحانی اینجوری از آقای صبحانی به این مطلب تو حاشیه الوسیط یه کتاب نوشته، آقای صبحانی الوسیط به جای اصول مظفر نوشته که پای 5 و 6 خونده بشه، ولی شما اصول مظفر رو میخونید ولی یه مدرسه تصمیم بگیره این کتابو میتونه به جای اون بخونه. یعنی ایشون به جای اون کتاب نوشته. تو حاشیه‌اش یه جا این تعبیر داره: حسن الموقع لدا اهل لسان. مهمترین شرط دیگه استعمال مجازی رو نگرفته که موقع یعنی جایگاه، جایگاهش نزد اهل لسان نیکو باشه. یعنی اهل لسان این استعمال رو بپسندن. لذا ما میفهمیم که شما 100 دوره متولاً بخونی نمیتونی مجاز استعمال کنی. و چی دیگه باید بخونی؟ باید انس داشته باشی با اشعار عرب، روایات، قرآن. اینا ما رو هل میدن، مثلا کمکی میمونن. یعنی به ما تقریباً میخوان ضابط من کنن، قائد من کنن. اینجوری گفتن، نه اینکه ما الان جواهر خونیم و چرا فلان استعمال مجازی نمیتونیم بکنیم یا چرا فلان استعمال مجازی رو نمیفهمیم. خاطر اینکه این یه هل دادن کمکیه. این شما باید بدونی اهل لسان چی جایی باشن. اینکه مثلا بیاد بگه که اکلت الخباز رو عرف نمیپسنده، چون رابطه‌ای که بین نونوا و نونه خیلی نزده تو استعمال نزد اهل لسان دوره. یعنی وقتی نون میگی نونوا به بیاد خیلی دوره. یعنی رابطه باید خیلی تنگاتنگ تر از این چیزا باشه. ما کلی داریم میگیم، میگه مسبب این مسبب اون، ظرف این مظروفه، ولی نه هر ظرف و مظروفی، نه هر سبب مسببی، نه هر علت و معلولی. اینا دیگه جایگاش اینجوری میشه تعبیر کرد. تو بعضی کتب اصولی هم اینجوری تعبیر کردن. طب حالا میشه یکی گرفت، یعنی تعبیر چه فرق کنه. ولی بعضی هم گفتن اهم شرایطش طبعه، یعنی طبع انسانی. حالا میخواد طبع فارسی عربی اینجوری دیگه کار ندارن، یعنی تو اون زبانی که شما مجاز رو به کار بری طبع بپسنده. وقتی میگه اکلت الخباز اگه خندیدی من این نون اراده کردی، معلومه که طبع نمیپسنده. ولی وقتی میگه جر النهر یا جر المیزاب، طبع میپسنده. حتی ممکنه یه چیز رو تو عربی طبع بپسنده تو فارسی نپسنده. اینا میشه چی؟ ذوق سلیم آره دیگه، اون خیلی مهم. نه تو بحث سر بحث سر صحت استعمال مجازیه. یعنی ما نه ما میتونیم به مجرد وجود این علاماتی که اینا گفتن استعمال مجازی انجام بدیم، ما میگیم نه، این مثل وضو میمونه، مثل نیت میمونه، یعنی یه جزء قضیه، شرایط دیگه هم میخواد. خب این از این. بعد چند تا مطلبم آدرس میخوام بدم. اول اسم کتاب نیستم، کتاب المقالات القریه فی تحقیق مباحث اصولیه برای میرزا صادق آقای تبریزی. این کتاب اصلش ما خودمون داریم، اون تا من دیگه چون اصلش داشت نابود میشد کپی گرفتیم دیگه، الان کپیشه این کتابه. بعد یه جلد متأسفانه جلد دیگهش. البته حالا اینکه ایشون این مطالبی که میگه ها تقریبا میشه گفت یه کمی مقلده، چون ایشون یه هم بحث داشته، اونم یه کتاب داره عجیب غریب. این دو نفر یه استاد داشتن به اسم شیخ هادی نجفی، از بس نظرات عجیب غریب داشته تو نجف بهش گفتن شیخ هادی مکفر، یعنی تکفیرش میکردن، نه تکفیر واقعی به معنی که میگفتن تو کافری، میگفتن اصلا تو مثل جن حرف میزنی نمیفهم چی میگی، حرفای خیلی عجیب غریب زنی، یعنی نوعا با علما خیلی مخالفت داره، البته دلیل دارن ها، یعنی علکی حرف نمیزنن، گاهی روی مبحث 5-6 صفحه، یعنی مردونه که اگه نظرش رو قبول نداره بیاد ادلهش رو رد کنه. ولی بالاخره کلن دعوشون زیاد این بوده که با مشهور و اجماعی رو مخالفت کنن. خب اینجا یه چند تا مطلب من حالا تو این 2 دقیقه که فرصت هست یه چند تا مطلب بگم، نمیخوام بخونم، فقط یکی آیه در اون مطلبی که یادتون باشه عرض کردم که استعمال عام در خاص به 2 نحوه، خب که طبق یک نحوش مجاز میشه، طبق یک نحوش حقیقت میشه، و من گفتم نظر من اینه که درسته این تحلیل، ولی در عالم خارج و در عالم ثبوت همیشه هیچ مجاز اینجا اتفاق نمیفته و همیشه لفظ در معنی خودش استعمال میکنه. بعد چند شب پیش دیدم میرسه دقیقا همین میگه، یعنی یه معید میشه برای ما که آدرسشو بدم حالا، خب یه معید پیدا کردیم برای خودمون. بله صفحه 189 بله به بعد، یعنی تا 191 میشه، مثل مطالب دیگه هم اینجا داره ها تو این موارد، ولی خب صفحه 189 شروع میشه. اما اطلاق الکلی علی الفرد فلیس المراد بهی الا استعمال الکلی فی نفس معنا، قشنگ توضیح داده، همون مطالبی که من گفتم اینجا وجود داره. این یه مطلب. بعد یکم میاد استاد آقا قائله که سبک مجاز از مجاز جائز نیست، مفصل توضیح دادیم دیگه، سبک مجاز از مجاز، یعنی از مجاز مجاز بگیری، گفتم اختلافه، مثال زدیم صفحه 203، ایشون قائله که غلطه نداریم، یعنی میگه فی عدم جواز سبک مجاز من مجاز، بعضی هم نظرشون همینه. حالا چون تو این کتابه دارم آدرس میدم، یه مطلبی هم شما اشاره کردی که فرق، نمیدونم شما پرسیدی گفتید که مجاز لغوی مجاز عقلی چه فرقی میکنه، اینم فوق‌العاده قشنگ اومده جلو، یه تحلیلاتی داره خیلی جالب. خلاصش اینه که تو مجاز عقلی ما راب حتما با دو طرف قضیه، یعنی اون مستند و مستند علیه، ارتباط تنگاتنگ برقرار میکنیم، ولی تو مجاز لغوی کاری به طرف دیگه نداریم. به عبارت دیگه عرب وقتی میگه انها رو رود و خونه، میگه رود اراده میکنه، فقط تو تجری این کارو میکنه، یعنی جایی که تجری و یجری و جرا و اینا بیاد این کارو میکنه دیگه، همینجوری حالت عادی نمیگه انهار مرادش رود باشه، نمیگه رأیت النهر در حالی که فقط رود رو دیده. این رابطه تنگاتنگ بین، یا اعتق رقبتن میگه، تو قرآن هم داریم دیگه، رقبه همیشه با اسق میاد دیگه، نوعاً نمیگن ضربت رقبتن، وقتی میخوای یه بنده رو بزنی نمیگن، عرب نمیگه ضربت رقبتن. مجاز عقلی یک مسند خیلی مهمه وجودش تو مجاز لغوی اینجوری است، یه تحلیل قشنگیشون ارائه داده، اینم صفحه 182 شروع میشه، به بعد دیگه. بیشترش هم فکر کنم صفحه یه طرف. آره صفحه به بعد، یعنی اینو اگه بخواید کتاب دستتون باشه باید این مباحث کلن یه جا در حقیقت بخواید. همون صفحه خیلی قشنگ این مباحث که اومده به نظر من خیلی جالبه، یعنی تحقیقاتی داره که ثمره داره فوق‌العاده، یعنی شناخت این که یه جا مجاز عقلی لازه کتابم خودش قاطی کرده، یعنی قاطی کرده با این تحلیلی که میرستاد آقا داره حجاب مستورا دیگه مجاز لغوی باید باشه دیگه، مجاز عقلی بخوایم اینجا درست کنیم چون ربطی نداره حجاب. اگه مستور به همون استاتر بشه جاهای دیگه هم میشه استعمال کرد، اگه فقط مستور همیشه با حجاب باید بیاد اون میشه مجاز عقلی چون رابطه رو میسنجیم ما. سلام علیکم.